سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه حدیث امام سجاد علیه السلام اشاره به حق سائس بالملک میکنن، و اما حق سائس که بالملک، کسی که بالاخره مدبر ملک شماست، حالا یا صاحب خود انسانه، یعنی انسان عبد اوست، یا یعنی اینکه حالا به نحویست که انسان باید فرمان بره از او باشه. برخی روایت هم مثلا داره که انت و مالوکل عبیک، تو خودتو اموالت همه مال پدرتی، یعنی انقدر پدر حق ملکیت داره بر فرزند. فانتوتی اهو ولا تأسیه، حق این سائس بالملک اینه که او رو اطاعت کنی و معصیتش رو نکنی. الا فیما یسخط الله عز و جل، مگه چیزی که خدا رو به سخط وامی داره، که اینجا دیگه مرز ممنوع از خط قرمز دیگه، برای همه هم همینه. جایی که بحث اطاعت و حرف گوش دادن و این هاست، تا جاییست که خدا رو به سخط وا نداره. خدا رو به سخط وا ندارم اهم از گناهه. گاهی آدم تکلیفی رو رها میکنه، گاهی حرامی رو انجام میده، گاهی کار به نحویست که ممکنه که حرام هم نباشه یا رفع ترک تکلیفی هم نباشه، ولی به نحویست که آدم میدونه خدا از این کار راضی نیست. اینجا هم مرزیست که دیگه شما حق نداری از کسی اطاعت کنی. فإنه لا طاعة لمخلوق.
بفهم مقدمه من بشم تو مثلا پدر میگه زیاد میشه، مثلا میگه کلام هندو یا باید بیایی نیا دادم اینجا خیلی ناراحت میشه، بعدم نره اگه بره اونجا قطعا با یه سری آدم گناهکار قطعی رو در رو، حتی اگه حجابشون حفظه میکنه یا این چی؟
ببینید، من بحثی توی علم اصول داریم در مورد مقدمه واجب، که خب اختلافی است که مقدمه واجب واجب هست یا نیست. این رو میشه تنقیح منات کرد، سرایت داد به حرمت، که مقدمه حرام هم حرام هست یا نیست. حالا اونی که خیلی جمع جور و ساده و شفافشه اینه، اگه یه کاری شما انجام بدید خواه ناخواه بعدش به فعل حرامی بیفتی، بعید نیستش که خود این کاره هم حرام باشه. مثل اینکه حالا آدم مثلا تو اینترنت بدون فیلتر بخواد گشت و گذاری داشته باشه، خب این خواه ناخواه بالاخره چشمش با یه چیزهایی درگیر میشه، طرف میشه. یا مثلا توی بحثای دیگه، توی آثاری مثلا میخواد مطالعه بکنه، یه کتابی که میدونه بالاخره توی این کتاب دشنامی به معصومی داده شده یا چی و فلان،
اگه از اون جهت زالده باشه دیگه.
بله بله، من اینکه حالا ضرورتی داشته باشه که خودش مطالعه بکنه، نقد بکنه، نفی بکنه و فلان اینها، در صورت این بعید نیست که از این جهت مقدمه حرام محسوب بشه، مگر اینکه بتونه بین مقدمه و خود حرام فاصله بندازه، که بگه من مقدمه رو انجام میدم ولی سعی میکنم که به هیچ نحوی تو حرامش نیفتم. آدم عروسی میره، خب عروسی هم بزن به کوب، پس میگه در حد عروسی رفتن و سلام علیکم و کادو دادن و میرم، ولی تا بزن به کوب بود میام بیرون، یا مثلا اگه مجلس مختلف بود میام بیرون. مقدمه اینجا منفک از خود فعل حرامه، میتونه بره ولی مرتکب حرام نشه. ولی وقتی هم هستش که میدونه نه بره، به محض اینکه بره بالاخره این مقدمه منفک از خود حرام نیست، یعنی مصادف میشه، مواجه میشه با فعل حرام. مثلا اگه بره جلوی در خونه فلانی زنگشون یا تلفن بزنه، بالاخره ممکنه تکلمی با نامحرم داشته باشه که ورای از ضرورته.
گفتگوی چیزی هم جوریه مکتوب
ممکنه، بله، بیش از ضرورت اگه باشه. چت و پیامک و اینها رو فتوای رهبری اینا همه حکمه، بله. خب پس این قاعده کلی رو حضرت میفهمن، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ مخلوقی اطاعت نداره وقتی که اونجا معصیت خالق بشه، حتی پدر و مادر اگه باشن، هیچ کس اگه معصیت خالق میشه اینها اطاعت ندارن. و اما حق رعیتک به سلطان، حتی من یادمه که برخی بزرگان میفهمدن که این که پدر آدم بگه من راضی نیستم طلبه بشه یا مادرش بگه، این هم دلیل نمیشه و طلبه بشه.
طلبه
نمیشه که طلبه نشه و طلبه بشه، بله. این ما چون معصیت خالق، ای کسی احساس بکنه که برو واجبه، واجبه کفایی که الان هست، بله، اگه احساس تعین هم بکنه که دیگه هیچ. حتی خود اجتهاد رو برخی اساتید میفهمونن که بر طلبه اجتهاد واجب کفایی است، یعنی باز بر خود طلاب اجتهاد واجب کفایی است. اگر کسی استعداد داره میبینه که میتونه مشتهد بشه، برای واجب عینی میشه. بعد یکی از اساتید میفهمونه که مثلا اگه کسی دید که متن مکاسب رو میفهمه، این دیگه برش واجب عینی نیست، دیگه باید مشتهد بشه، اگه نشه حرام. احکام دقیقه، خیلی ریزه. و اما حق و رعیت که به سلطان، اما حق زیر دستان، کسایی که شما سلطنت داری برشون، چه کاریه چه در منزل ارباب رعیتی حکومت هر چی، فان تعلم انهم صاروا رعیتك لضعفهم، بدونی که اینا اگه رعیت شما شدن به خاطر ضعفشونه که رعیت شدن، و قوتک به خاطر ضعف اونها و قوت شماست، فیجب ان تعدل فیهم، باید بینشون عدالت رو پیاده کنی، و تکون لهم کالواحد الرحیم، اینا سخته براشون، مثل پدر مهربان باشی برای همش. حالا مال حزب ما هست و نیست و از من انتقاد داره نداره، به من رأی داده نداده، که بگیم این نصف معتدلن اون نصف افراطی بی سواد فلان ال بل فلان و اینها، بعد اون نصفو ببندیم، به ما رأی دادن، اینا که رأی دادن و فهمیدن که باید به کی رأی بدن و پیام روشنی داشتن، اون بقیه هم یه ده آدم نفهم خره گاگول که اونم باید تفهیم بکنیم که بفهمن پیام رأی اینا رو. اینا دقیقاً این عصیانه. و تغفر لهم جهلهم، جهلشون رو ببخشی، ولا تو عاجلهم بالعقوبه، در عقوبت عجله نکنی براشون، زود عقوبت. اینا جنبه مدیریتی اسلام، علم مدیریته، اینها رو باید مراعات کرد، دقت کرد. و تشکر الله عز و جل علا ما آتاک من القوت علیهم، خدا رو شکر کنی در ازای این که به شما قوتی داده بر آنها. و اما حق و رعیت که بالعلم، حالا اگه کسی رعیت شماست در علم، اون بر بحث استاد بود، این بر یه جوری حق شاگرد محسوب میشه. حالا شاگرد هم اعمه دیگه، بحث فقط این که شما در محضر کسی بری بشینید و اینها نیست. به تعبیر اساتید میفهمونن که ما هممون شاگرد شیخ طوسیم، هممون شاگرد شیخ مفیدیم، هممون شاگرد شیخ انصاریم، هم که سر سفره علم اون نشستیم، هم که کتاب این آقا رو مطالعه کردیم، حق استادی دیگه به گردن ما داره، حقوق استاد برش بار میشه، سخنرانیشو گوش دادیم، ولو از تلویزیون چند دقیقه حرفشو شنیدیم. مرحوم محدث جزایری تو زهر الربیع نقل میکنه، میگه که یه آقایی یه روز یه عالمی از تو بازار میرفت، یه کسی اومد حکم بول رو از این آقا سوال کرد، این آقا عالم هم جواب داد، میگه هر وقت که این عالم رد میشد این بازاری بلند میشد و احترام داشت و به همه میگه هو استادی، نه استاد من. یه روز یه مسئله ازش پرسیدم و جواب داده. حالا این آقا حق شاگردی پیدا میکنه به اون عالم، لذا برخی میگن که برخی مراجعی که دستشون بازه اینها شفاعت میکنن مقلدین خودشون رو، مثل مرحوم میرزای شیرازی که گفتن که از دنیا نرفت تا اینکه اجازه شفاعت کل مقلدینش رو گرفت بعد رفت. برخی علما دیگه هم بودن اینجوری بودن که اینها میگن اینا شاگرد ما، بالاخره به حرف ما عمل کردن، ما تک خوری هم ندیم، همه رو باید ببریم با خودم، بعید نیست همسال حضرت امام، خود حضرت آقا خب دستشون هم خیلی بازه اون طرف، میتونن از اینجور کارها، بالاخره همه اینا شاگرد محسوب میشن دیگه. خب کسی که رعیت علم باشه، فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلك قیما علیهم، این که شما بدونید که خدا شما رو قیم قرار داد بر اینها، فیما آتا کمن العلم، در اون بهره‌ای که از علم به شما داده شما قیم اینها هستی. قیم یعنی کسی که قیام دیگری وابسته به اوست، الرجال قوامون علی النساء، قیام زنها وابسته به مردشونه تو جنبه‌های مختلف زندگی، این میشه قوام بر دیگری، قیم بر دیگری. شما بدونید که قیم شی، باید او رو راه بندازی خلاصه. و فتح لک من خزانتهی، خدا از خزانه خودش به روی شما باز کرده. این خیلی تعبیر قشنگی است، حتی محدود نمی‌کنه به چه علمی، هر چی. برخی آیات که خیلی لطیفه، اون طولانی ترین آیه قرآن که تو سوره مبارکه بقره است، یک صفحه است، اونجا می‌فهمد که طولانی ترین آیه قرآن درباره این که وقتی به هم دیگه قرض میدن اینها بنویسید، این مکتوب باشه، که خب عملم نمیشه خیلی بین ماها، و منم تقریبا جایم باز بین اهل بیت هم ندیدم که مکتوب باشه، این مسئله است. برخی دوستان طلبه میگفتن که ما باید این آیه رو احیا بکنیم، بهش عمل بکنیم، خجالت هم نکشیم، بین خودمون طلبه ها هم حتی کتابی که قرض میدیم ازش یادداشت بگیریم. ولی من هنوز جایی ندیدم که اهل بیت مثلا به کسی قرض داده باشن از او یادداشت گرفته باشن، یا از کسی قرض گرفته باشن بهش یادداشت داده باشن. حتی مثلا توی ماجرای قرض گرفتن امیرالمومنین از اون مرد یهودی یا جاهای دیگه که داشته مفصل بوده، بله اونجا حضرت مرد رو نوشتن که پول رو بگیرن، یعنی اون دلیلش نوشتنشون این بود که به این واسطه او بیاد ادعا بکنه و پول رو بهش بدن. ولی جای دیگه ما ندیدیم که مثلا، شاید هم بوده ولی به این نحوه این که بینشون رایج باشه تقریبا میشه گفت که نبود.
شاید بین غیر مسئولین باشه،
شاید، و شاید حکم بله حکم ارشادی شاید باشه، اصلا مولوی نباشه. یعنی بالاخره عقل خودتون هم میرسه به این که یه چیزی باید سند داشته باشین که بعدن حقتون رو بگیرید. حکم که عقل آدم خودش برسه و قرآن دین تایید میکنه بهش میگن حکم ارشادی. در هر صورت اونجا میفرماید که بدید به کسی، اگه خودتون سواد دارین که بنویسید، اگه سواد ندارید بدید به کسی بنویسه، بعد او هم باید بنویسه با اون علمی که خدا بهش یاد داده، مما علمه الله. یعنی همین که بلده بنویسه که فلانی از فلان کس 50,000 تومان طلب دارد، همین علم نوشتن این علمی است که خدا بهش یاد داده. دایره تعلیم خدا درباره سگ که این سگ مکلب اون که میره سگ شکاریه، در مورد این هم میفهمین تعلیم الهی است. شما به این یاد میدی که بره شکار بگیره، شما خود تعلیم الهی داری، خدا بهت یاد داده و تو هم به او یاد میدی که بره شکار رو بگیره. نگاه توحیدی خیلی نگاه مهمی است. ما همینقدر که بلدیم با گوشمون ور بریم، روشن کنیم، خاموش کنیم، تماس بگیریم، اینا همش علم الهی است. در این حد اندکش، حالا چه برسه به این که یک کسی تو مسائل خیلی عمیق‌تر از اینها باید ادعا داشته باشه که مثل فرعون که من خودم رسیدم، من خودم زحمت کشیدم، خودم فکر کردم، خودم ای خدا کیه، خدا چی؟ خلاصه بدونی که خدا در خزانه‌شو به روی شما باز کرده. فإن احسنت فی تعلیم الناس ولم تخرق بهم ولم تزجر علیهم زادک الله من فضله. اگه شما احسان کنی در تعلیم مردم، احسان هم باز تو ترجمه فارسی ما متأسفانه غلط جا افتاده، احسان رو به سفره انداختن و اطعام و اینا ترجمه کردیم. احسان یعنی نیکوکاری. نیکوکاری هم باز بعد ترجمه میکنه، نیکوکاری یعنی کار رو نیکو انجام دادن، نه یعنی به کسی فقیر رو دست گرفتن. نیکوکاری یعنی خود کار کار خوبی است، شما هم به نحو خوبی انجام بدی، این میشه احسان. هر فعلی هم احسان متناسب با خودش داره، اطعام احسان خودش رو داره، تعلیم احسان خودش رو داره، تعلم احسان خودش رو داره، صلات احسان خودش رو داره، هر کاری احسان خودش رو داره، هر چیزی تو رتبه خودش احسان داره. که مقام محسن رو که در روایت فرمودن اینه که بدونی که یه جوری عبادت کنی که انکه تراه، انگار خدا داری میبینی، و اگرم نمیبینی او داره شما رو میبینه. این مقام محسنینه، یعنی کار خوب انجام میده دیگه، حواسش هست که داره نگاه میکنه، از سر پشت هم اندازی و رد کردن و لای کشیدن کار انجام نمیده. مرحوم صفوی تبیر قشنگی داره، شون فهمان که ما بچه بودیم پدرمون میفرستاد بریم خونه عمه‌مون مثلا چیزی ازشون بگیریم، ما حال نداشتیم، واسه اینکه رفع تکلیف کنیم میرفتیم با سر ناخنمون می‌زدیم در خونه عمه‌مون، میمونیم گفتیم بابا در زدم در وا نکردن، گفت تکلیفو انجام دادیم ولی محسن نبودیم. خیلی تبیر قشنگی ایشون. خیلی وقت ما عبادت رو انجام میدیم، تکلیف انجام میدیم، محسن نیستیم، سر بیره مجبوریم دیگه. اگه واقعا اون تبیر که از سمون فهم نه کلید بهش رو بدن دستمون رو بگن قفل جهنم هم بهمون بدن، چند نفر وقت مسجد میان عبادت میکنن، اون وقت شرطه کسی اصلا میره و کلید بهش رو دارم دیگه. اینا نشونه که در مقام احسان نیستیم. خلاصه در تعلیم مردم احسان داشته باشی، خوب انجام بدی، کم نذاری تو مطالعهش، توی فهم مطلب. من مطلبی که خودم نفهمیدم و بخوام میام دیگه تفهیم کنم، خودم خوب وقت نذاشتم، خودم خوب تحلیل نکردم، این همش ظلمه به دیگری است و حق دیگری رو به جا نیاوردنه. ولم تخرق بهم، اینها رو دروغ بافی نکنی براشون. ولم تزجر علیهم، خستشون نکنین کاری که ما به شما میکنیم. ما که استاد نیستیم، شما ما اینجا میایم عرضه میکنیم، شما ایراد بگیرید، جدی عرض میکنم، ایرادا گرفته بشه حل بشه خودمون بفهم. زادک الله من فضل، خدا از فضلش زیاد میکند بر تو، برکت میاد. من خودم میبینه که نیم ساعت مطالعهش کنه 10 ساعت مطالعه داره میکنه. برکت بعضی اینجوریه. پر برکت مطالعهشو. آخر اساتید بودم گفتم ما دو خط مطالعه میکنیم. بهم گفتن که ما برای یک منبر 5 دقیقه مطالعه میکنیم. با اون 5 دقیقه گاهی 10 تا منبر میشه. اینجوری میشه. زیاد. گاهی طرفم نشسته 100 جلد مطالعه کرد، ده تا 5 دقیقه منبرش به درد دیگران نمیخوره. برکت نیست توش. خاطر این حقوق بعضا رعایت نمیشه. و ان انت منعت الناس علمک او خرقت بهم عند طلبهم العلم منک، اگه شما مردم رو از علمت منع کردی، بخیل بودی. دیدی بعضی بخیلن، زورکی حرف نمیزنن، اصلا چیزی ازش نمیواسه به دیگری، کلی میدونه ولی از او به کسی چیزی نمیرسه. یا اینکه مردم ازت طلب کردن شما اینها رو پیچوندی. کان حقا علی الله عز و جل ان یسلبک العلم، حقی بر خداست که علم ازت بگیره و بهاء علم ازت بگیره و یسقط من القلوب محلک، جایگاه تو رو از دلها بکنه. بعد حضرت میان به حق زوجه میرسن، حق همسر که الان ان شاء الله فردا بهش اشاره میکنیم. الحمدلله.